بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. خب جانا بفهم عرض کنم که حقیقتش ما دیروز که بحث شروع کردیم هم خواستم این مقدمه احسان وضع به شما عرض کنم که ما به اعتبار معنا و اون معنایی که حین الوضع واضع ملحوظ در ذهنشه ما چهار قسم وضع داریم، اما پشیمون شدم چون یکم مقدمه مؤخره داره و بحث رو طولانی میکنه. لذا آره چیزی نگفتم اصلا، یعنی حتی اون مقدمه هم که گفتم گفتم همه رو بریزید دور از ابتدایی. خب آره اصلا حالا الان عرض میکنم تو چی کار کنم. بعد لذا اومدیم از اقسام در واقع معانی صحبت کردیم، گفتیم الفاظ در در لغت وقتی وضع میشن اینها دو دسته هستن، بعضیشون معانی اسمی دارن بعضیشون معانی حرفی دارن. بعد در توضیحشون هم گفتیم اینا معنی مستقل دارن معنی غیر مستقل دارن و الاخر. عرض کنم به خدمتون که بعد مثال هم زدیم، گفتیم که این معانی حرفیه که گفته میشه، حواستون باشه منظور فقط حروف نیستن، ممکنه مثلا چیزهای دیگری باشن که به ظاهر اسمن یا حتی در واقع فعل باشن اما از جهت معنا حرفی باشن، معنای حرفی باشن. بذارین دقت رو گفتیم داشته باشید. بنابراین مثلا ممکنه بگیم که ما هیئت افعالمون معنای حرفی دارن ولی ماده فعل معنای حرفی معنای اسمی داره. خب این از این نکته بعدی که اگر اجازه بدید من اونم بگم، بعد آخر سر یه خلاصه از این اقسام وضع براتون میگم، حالا انشالله که بشه و مفید باشه. خب عرض منظرتون که نکته پایانی این درس در رابطه با جمله است. یک سوالی که اینجا مطرحه اینه که خب ما در باب مفردات صحبت کردیم، گفتیم که الفاظ یا معانی اسمی دارن یا معانی حرفی دارن و بالاخره ما در لغت فقط گفتیم که با در واقع کلمات مواجهیم دیگه، یعنی کلماتی که معانی دارن. سوالی که اینجا مطرحه اینی که آیا جمله هم در واقع به صورت مستقل فارغ از مفرداتی که داره، آیا جمله هم بالاخره وضعی دارد یا ندارد؟ مسئله که اینجا هست گفتن که ما باید اول بیاییم در رابطه با اقسام جمله صحبت کنیم، بگیم جمله چند قسم دارد چند نوع دارد، بعد حالا صحبت کنیم که آیا جمله هم حیث جداگانه غیر از حیث مفرداتش براش متصور هست که بعد ما بگیم برای اون حیث جداگانه یک وضع جداگانه و یک معنای جداگانه وجود دارد یا ندارد. گفتن که در یک تقسیم بندی جمله یا تام است یا ناقص است. اینو خوندید دیگه، توی منطق هم خوندید، توی اگر اشتباه نکنم اگر بدایه خونده باشید توی در واقع خاتمه بدایه اومده، بله تو نحوه هم بود، بله توی هدایه هم فکر کنم بود که گفتن جمله تام است یا ناقص است. که جمله تامه جمله است که یسه و سکوت و علیه و وقتی گفته میشه دیگه مخاطب از شما انتظار ادامه و مطلب رو نداره، سوالی دیگه نداره نسبت به محتوای جمله، برایش چیزی ثابت شده، اخبار از واقع. گاهی اوقات البته ممکنه جمله تامه ما جمله تامه اخباری باشه، انشایی باشه، اینم در نظر بگیرید که تو منطقه نگاهتون باشه. فرض ما اینه که حالا اینجا کاری به اون اخباری انشاییش نداریم فعلا. گاهی اوقات هم جمله ناقص است، یعنی یسر و سکوت علیه نیست و هنوز سوال و انتظار از طرف مخاطب و سامع وجود داره که خب چی شد، ادامه جملات رو بگو. این یه چیزی بود که قبلا خب شما خونده بود. آقای سعد میفرماید که جمله به اعتبار و حیث هیئتش و شکلش یک وضع جداگانه داره و چون یه وضع جداگانه داره پس باید یک معنای جداگانه هم داشته باشه. ایشون میگه که چطور توی فعل میگفتیم که فعل یه ماده داره، یه هیئت داره، ماده معنای مستقل داره، اما هیئت معنای حرفی داره، معنای غیر مستقل داره، معنای ربطی داره، میاد ربط ایجاد میکنه بین ماده فعل و یک چیز دیگه که داخل جمله که مثلا فاعل یا نائب فاعل باشه. توی خدمت شما عرض کنم توی فعل که فاعل یا نائب فاعل باشه. توی بحث جمله هم ما غیر از اجزای جمله، ببینید خود تک تک اجزای جمله که خودشون باز دوباره ممکنه یه هیئت و ماده داشته باشن کار نداره، خود اینها به حیث این که در کنار هم قرار گرفتن و میخوان یه معنای جدیدی برسونن، خب این یه لحاظ و حیث جدیدیه دیگه. خب اون معنایی که از مجموع اینها، از مجموع کنار هم قرار گرفتن اینها حادث میشه، اون معناه معنای جدیدی است، اثر جدیدی است. او اثر جدیده یک وضع جداگونه داره. خب چه چیزی دال بر اون اثر و معنای جدیده که اصطلاحا ما به اون معنای جدیده در جمله که از مجموعه کنار هم قرار گرفتن اجزای جمله حادث میشه میگیم معنای حرفی. چرا معنای حرفیه؟ چرا معنای ربطیه؟ چون از کنار هم قرار گرفتن چند معنای مستقل حادث شده. اون در واقع دالی که اثر جدید رو در جمله به ما میده اصطلاحا هم میگن هیئت جمله. هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه، هیئت جمله ناقصه، هیئت جمله وصفیه، هیئت جمله حالیه. این همه هیئت هم. این هیئت این جمله، این شکلش، ظاهرش که به این حالت در اومده که یکی مبتداست یکی خبره، این هیئت دیگه. وقتی میگیم هیئت یعنی نقششون تو جمله، ارتباطشون، ارتباط کلمات با هم، چه چیزی اینها رو به هم وصل کرده، اون هیئت جمله است. معتقده که هیئت جمله چه جمله تامه باشه چه جمله ناقصه باشه این معنای حرفی داره و معنای غیر مستقله. یعنی چی که هیئت جمله معنی غیر مستقل و معنی حرفی دارد؟ به این معنی که هیئت جمله دال است، هیئت یک معنایی دارد، اون معناه از کنار هم قرار گرفتن اجزای جمله به وجود اومده. اون معنایی که از کنار هم قرار گرفتن اجزای جمله به وجود آمده اس رو میگویند معنای حرفی یا معنای ربطی. ببینید مثال روشن کنیم که بازش، ما زید داریم در جمله، فی داریم، دار هم داریم. برای ما زید تنهایی معنا نداره، فی تنهایی هم معنا نداره، دار تنهایی هم معنا نداره. وقتی اینها کنار هم قرار میگیرن یه هیئت جمله اسمیه و اینجا شکل میگیره به این عنوان که زید مبتدا، فدار جار و مجرور خبر، این هیئت مبتدا و خبری یک معنای جدید به ما میدن و اون ثبوت خبر برای مبتدا است. این ثبوت خبر برای مبتدا یک معنای حرفی است. این چه حرفی است؟ یعنی در واقع متقوم به طرفین است، مستقل نیست. اگه طرفین مبتدا و خبر نباشن دیگه ثبوتی وجود نداره، دیگه بودن در خانه‌ای برای زید وجود نداره. این از اینجا یه مثال دیگه، مثلا میگیم زیدون عالمون، زید مبتدا، عالمون خبر. این هیئتی که از ترکیب زید به عنوان مبتدا و عالم به عنوان خبر حادث میشه و حاصل میشه رو میگن هیئت جمله، که داله بر یک معنای حرفی است. معنای حرفی چیه؟ ثبوت خبر یعنی عالم بودن، علم برای زید. این میشه هیئت جمله که معنی حرفی است. آیا تا قبل از این که ما به زید و عالم یا زید و فدار نقش مبتدا خبر بدیم این معنا وجود داشت؟ آیا تا قبل از این که اصلا جمله شکل بگیره این هیئت جمله‌ای وجود داشت که بخواد معنای حرفی به ما بدهد؟ خیر، ما هیچ تصوری نداشتیم. دقیقا مثل هیئت فعل. الان فعله معنای خاصی داره؟ نه خیر. یفعله معنای خاصی داره؟ نه خیر. اینا همه قالبن، هیئتن، وزنن. کذالکه تو جمله، تو جمله هم همچنین. این جمله تامش. حالا بریم سراغ جمله ناقصش. خب جمله ناقصش چی؟ مثل چی؟ مثل جمله‌ای که تشکیل شده از موصوف و صفت. خب به این میگن جمله ناقصه، یعنی همچنان جای سوال هست. یا جمله‌ای که تشکیل شده باشه از عطف بیان و معطوفش، مطبوعش. جمله‌ای که تشکیل شده باشه از بدل و مبدل و من. جمله‌ای که تشکیل شده باشه از مضاف و مضاف الیه. به اینها میگن جمله ناقصه. اصطلاح مناقشه نکنید، حواستون باشه. خب تو مثالی که الان اینجا زدیم، مثلا تو اینجا نوشتیم زیدون العالم، خب این موصوف صفت دیگه، زید موصوف، العالم صفت. حالا ممکنه برای این ما یه خبر هم بیاریم، مثلا بگیم زیدون العالم جاء، آمد. اما کاری به اینکه اون خبر اومده یا نیومده نداریم فعلا. کارمون با همین زیدون العالمه که یک مرکب ناقصه، یک جمله ناقصه که اصل سکوت علیه نیست. آقای صدر میگه که این ترکیبی که الان به وجود اومده بین زید و عالم که موصوف صفتیه، باز این یه هیئتی داره که یک معنا. بذارید اینطوری بگیم، به بیان دیگه، از ترکیب زیدون و العالم یک اثر سومی، یک موجود سومی، یک حقیقت سومی به وجود اومده. ما یه زید داریم، یه العالم داریم. از کنار هم قرار گرفتن اینها یک حالت سومی وجود اومده. حالت سوم چیه؟ اینه که صفتی برای اینکه یه زیدی داریم که یک صفتی داره و اون ثبوت صفت علم برای زید است. خب در اینجا قبل از اینکه العالم به عنوان صفت برای زید بیاید یا زید بیاید به عنوان موصوف و العالمی صفت برایش بیاید، آیا قبلا همچین حالتی وجود داشت؟ خیر. از کنار هم قرار گرفتن این موصوف و صفت یک معنای جدیدی حادث شده که اون معنای حرفی است، یعنی قائم به طرفین است، قائم به موصوف و صفت است. اون معنای چیه؟ معنای وصفیت. اون معنای وصفیت یک معنای حرفیه. خب این معناش دال بر این معنا چیه؟ هیئت جمله ناقصه وصفیه. این هیئت جمله ناقصه که هیئتی است در قالب موصوف و صفت. هیئت یعنی چی؟ بازم تاکید میکنم، یعنی حالتی که برای اون کلمه در نظر میگیریم. حالت زید چیه؟ موصوفه. حالت العالم چیه؟ صفته. این هیئت در کنار هم قرار گرفتنش باعث میشه که یک معنای جدید و سومی حادث بشه. یا مثلا مثال مضاف مضاف الیه بزنیم، مثلا میگیم که غلام و زیدن، پسر زید. خب تا قبل از این که اینها به هم اضافه بشن، غلام یه معنای مستقل داشت، زیدم یه معنای مستقل داشت. اما ما اینها رو به هم مرتبط کردیم به واسطه چی؟ به واسطه یک معنای حرفی به عنوان تحت عنوان اضافه. غلام رو اضافه کردیم به زید. از اضافه غلام به زید که یک جمله ناقصه ای که یسه و سکوت علیه نیست حادث شده است، یک اثر سوم، یک موجود سوم، یک حقیقت سومی به وجود اومده و اون چیه؟ اضافه غلام به زید. این که این یکی از متعلقات زیده. خب حالا چه چیزی این معنای سوم که معنای حرفی قائم به طرف یعنی غلام زید باشه رو برای ما به وجود آورده است؟ هیئت جمله ناقصه. هیئت جمله ناقصه یعنی چی؟ یعنی اون حالت و نقشی که ما از لحاظ نحوی به اینها میدیم، میگیم غلام مضاف است، زید مضاف الیه است. این میشه هیئت جمله ناقصه که در بر دارنده معنای حرفی است. خب پس مقصود جناب آقای صدر اینه که خب آقای عزیز، جمله به عنوان به حیث هیئتش، نه به حیث اجزاش. اجزاش ممکنه خودشون معنای مستقل داشته باشن و در واقع جداگونه باید بررسی میشه، کار نداریم. خود جمله من حیث یا جمله، یعنی از این جهت که داریم با جمله سر کار داریم، این یه در واقع وضع جداگانه ای داره که اون وضع جداگانه یک معنای جداگانه داره. خب اون وضع جداگانه ای که معنای جداگانه داره داله بر اون معنا چیه؟ میگیم هیئت جمله است. هیئت جمله داله بر اون معنای جدید. اون معنای جدید و اثر جدیدی که از ترکیب اجزای جمله به وجود میاد چه معنایی است؟ معنای حرفی است. یعنی چه حرفی است؟ یعنی معنای ربطی است، قائم به اطراف است، به طرفین است. تا طرفین اجزای جمله کنار هم جمع نشن اون معنای حرفی حادث نمیشود. لذا هیئت جمله معنای حرفی دارد. خب همین رو بریم رو متن بخونیم، بعد اگر وقت شد من اون اقسام وضع رو هم به حسب المعنا توضیح میدم، مختصر و مفیدش که روشن بشه. خب اینو بزندم، نه حالا مثلا الحمدلله بچه های خوبی شدید، همه ساکتید، سوالم نده. صفحه 90، هیئت الجمله. خب عرفنا که ان الفعل له هیئت تدل على معنى حرفی. بله سوال کردی؟ شده مثلا عرض کردم که حسام الدین هم همین رو فرمودن. عرض کردم که اگر اجازه بدید من رو تموش کنم. بحثش که تموش شد در واقع آخرش حالا اشاره می کنم. چشم. آره بحث راحت هم اینجا. عرفنا ان الفعل له هیئت تدل على معنى حرفی. میگه ما شناختیم، فهمیدیم که فعل یک هیئتی دارد، یک شکلی دارد، وزنی دارد، یک قالبی دارد که دلالت میکند بر معنای حرفی، یعنی علل رابط، علل ربط داشت. این اصلا کم رابط نمیشه. و کذالک الحال فعل جمله ایزن، میگه که توی جمله هم قضیه همینه. و نورید بل جمله کل کلمتین او اکثر بینهما ترابطون. میگه مقصود اون جمله چیه؟ میگه هر دو کلمه یا بیشتر از دو کلمه که بینهما، بین این دو کلمه، بعد اون بینها دیگه نه بینهما، ترابطون، یک رابطه ای هست. خب بعد مثال میزن ففی قولنا علی امامان نفهم من کلمت علی علیون یا علیین، دوتاش درسته. معنا هل اسمی؟ خب میگه در قول ما که میگیم مثلا علی علیه السلام امام است، میفهمیم از کلمه علی که معنای اسمی داره. اما این کلمت الامام معنا هل اسمی، اون معنای اسمی داره، میفهمیم. خب در مرحله بعد و نفهم و اضافتن الازالی، یه چیز اضافه هم میفهمیم. چه چیزی ارتباطن خاصن بین هازین المعنیین اسمیین. یه از اضافه بر این دوتا معنای اسمی یه ارتباط خاصی هم بین این دوتا معنای اسمی میفهمیم. همون چیزی که عرض میکردم، یک اثر سومی، یک حقیقت سومی، یک معنای سومی فهمیده میشه. و حاضر ارتباط خاص لا تدل علیه کلمت علیون یا علیین به مفرده ها. میگه که این ارتباط خاصی که میگیم، یعنی اون حالت سومی که فرض میکنیم، دلالت نمیکند بر اون حالت ارتباط خاص کلمه علی به مفرد، به تنهایی. و لا کلمت امام به مفردها، به تنهایی. و انما تدل علیه الجمله به ترکیب هل خاص، بلکه دلالت میکند همانا بر علیه. علیه به کجا میخوره؟ الارتباط الخاص به این میخوره. دلالت میکند بر این ارتباط خاص چه چیزی؟ الجمله، جمله به ترکیب الخاص، به عنوان اینکه هر کدوم از این کلمات یک نقش خاصی در جمله داره، یعنی مبتدا خبر. و هازا یعنی، و این معناش این مطلب که من میگم، معناش اینه که ان هیئت الجمله، هیئت جمله دلالت میکند بر نوعی از ربط. ای الان معنی حرفی، ولی معنی حرفی دلالت میکنه. لذا خدمتتون عرض کنم که خدا از جمله هم به اعتبار هیئتش معنی حرفی است. نستخلص و مما تقدم، خلاصه چیزهایی که گذشت اینه، خلاصه میکنیم چیزهایی که گذشت، که ان اللغت یمکن تصنیفها، لغت رو اینجا لغت که میگه منظور وضعه. حالا دلیل اینکه چرا میگه لغت رو من در واقع به شما عرض بکنم که دلیل خاصی داره آقای سعد، که برمیگرده به بحث حقیقت در واقع وضع. علی حال حالا جاش اینجا نیست، ان لغت ها یمکن تصنیفها من وجهت نظره تحلیلیت الافعته. میگه که نستخلص و ما تقدم، خلاصه میکنیم از چیزهایی که گذشت چه چیزی را که لغت و از ممکن است تصنیفش، یعنی تقسیم بندیش، از یک دیدگاه نظری تحلیلی به دو قسم، فعتین، به دو گروه. خب احداهما فعت المعانی الاسمیه، گروه معانی اسمی، و تدخل فی هذه الفعت، داخل میشن در این گروه، در این قسمت، در این طایفه، الاسماء، اسماء داخلن، و مواد الافعال، ماده های فعل هم داخلن، مثل مصدر اینا دیگه. ول اخرى، اون یکی گروه چیه؟ اون یکی طایفه فعت المعانی الحرفیه ای روابط، گروه معانی حرفی، و تدخل فی الحروف و هیئت الافعال و بخشید و هیئات الافعال و هیئات الجمل، اینا همه معانی حرفی هستن. خب اینم از این بحث. اما این سراغ اقسام جمله تامه و جمله ناقص. و اذا لاحظنا الجمل وجدنا ان بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الاخبار عنه. و زمانی که ما ملاحظه میکنیم جمله ها را، دقت میکنیم تو جمله، وجدنا، پیدا میکنیم که ان بعض الجمل، بعضی از جمله ها دلالت میکنن بر یک معنای مکتمل، یه معنای کاملی، که یمکن للمتکلمه الاخبار رو هن، که متکلم میتونه خبر بده از اون، و یمکن للسامع تصدیقه او تکذیبه. بعد مخاطب هم این امکان براش وجود داره که تصدیقش کنه یا تکذیبش کنه، چون وقتی جمله کامل باشه، یعنی یسه و سکوت باشه، امکان تصدیق و تکذیب وجود داره. اما مثلا شما جمله ناقص بگی، زیدون العالم،
بعد مخاطب میگه خب چی؟ الان من چی رو تصدیق کنم؟ تصدیق مال جایی که حکمی باشه. من که حکمی الان من اینجا نیدم. شما صرف تصور کامل داری میگی زیدان العالم. خب زیدان العالم چی؟ مشخص نیست. و خب این از این و یمکن لسامه تصدیقه او تکذیبه او. و بعض در واقع این بعض الجمل عطف به بعض الجمل بالاست. وجدنا ان بعض الجمل تدل على معنى مكتمل و وجدنا ان بعض الجمل ناقصه لا يتعطى فيها ذلك. بعض جمله ها ناقصن، لا يتعطى، نمی آید در اون جمله ها ذلك. ذلك منظورش چیه؟ اینکه بتونی متکلم اخبار کنه از اون جمله، اخبار بده، خبر بده، یا یعنی که صامت تصدیق و تکذیبش کنه. بعد خودش توضیح میده، میگه کأنها، این های به کأنها به کجا میخوره؟ این جمله ناقصه. کأنها این بعض جمل که ناقصه هستن، فی قوت کلمت الواحده، انگار که در جایگاه کلمه واحدن، دو کلمه نیست، جوری ترکیب شدن که انگار یک کلمه. بعد مثال میده، فهینما تقول، بعد اون لحظه این که شما میگی المفید العالم، نبقا ننتظر کما لو قلت المفید و سکت علا ذلك. میگه که وقتی مثلا حینما تقول شما میگی المفید العالم، یعنی کسی انسان مفیدی که عالم است. خب انسان مفیدی که عالمه، این جمله کامل نشده. نبقا ننتظر، ما هنوز منتظریم. خب چی شد؟ کما اینکه شما به جای اینکه بگی المفید العالم بگی کما لا قلت المفید، مفید خالی بگی، العالم و نیاری. از این جهت تفاوتی با هم ندارن، هر دو لا یصح السکوت علیهم و سکت علی ذلک. بعد مثلا شما المفید بگی و سکوت کنی علی ذلک برای این مطلبی که گفتی، خب مسلمه که این میشه جمله ناقص و لا یصح السکوت علیهم. به خلاف موعظه قلت، به خلاف اونجایی که بگی المفید و عالمون، فان جملته هینه ازن مکتملتون و تامتون. جمله در این لحظه هینه ازن، هینه ازن یعنی چی؟ هینه ازن یعنی چی؟ آقایون حواسه هست یا نه؟ میدونم منظور منظورم اینه که کدوم هنگام تو جمله، منظور کدوم هنگامه؟ حواستون پس نیست دیگه، دست شما داره. ای خدا برای به چی برمیگرده؟ خیلی راحت ها، نمیدونم مثلا اینقدر از راحتی شما حواستون کجاست؟ میگه فندر جمله هینه ازنی، هینه ازی که شما داری مثال میزنی به المفید و عالمون، چون جمله ها همین دیگه، همین چیز ساده، حواستون نیست. بله آره، خیلی ظاهر حواسا نیست دیگه همون. فان الجمله هینه ازن، هینه از این که میگیم المف، من اقص اینجا توقف اینو، حواساتون هست، خوابید، بیدارید، چی شد؟ ان الجمله هینه ازن مکتملتون، جمله در این صورت، در این صورتی که میگید المفید عالمون، خب مقتضا خبره دیگه، میگه مکتمل است، کامله، تامم هست، یعنی یسر و سکوت داره. خب و مرد دل فرق بین الجمله و جمله تامم و جمله ناقصه الا نوع ربط، میگه تفاوت و مغز و در واقع نهایت فرق بین جمله و جمله تامه، جمله تامه و جمله ناقصه به چیه؟ به نوع ربطیه که تدل علیه هیئت الجمله و سنخ النسبه. تفاوت جمله و ناقصه و جمله تامه به اون نوع ربطی که توی جمله وجود داره و هیئت جمله و سنخ نسبت جمله برش دقیقه میکنه. این هم یه نکته ارز کنم. ببینید توی جمله تامه تفاوتش بجمله ناقصه چیه؟ جمله تامه توش نسبت کامله دیگه، یعنی نسبتی که برقراره نسبت در واقع تامه است. این چی تامه است؟ این وقتی شما میگی بعدش در واقع هیچ سوالی باقی نمیمونه و مبتدا و خبر مثلا یا فعل و فاعل در هم ترکیب شدن یه نسبت کاملی رو تامه‌ای رو درست کردن. اما توی جمله ناقصه در واقع نسبتی که وجود داره این نسبت ادغام شده است، یعنی دو تا کلمه در هم ادغام شدن انگار مثل یه کلمه واحد شدن. لذا یادتون باشه میگفتم مثلا المضاف و المضاف الیه کلمه الواحده. پس نسبت توی جمله ناقصه نسبت، حالا تعبیری که خود شهید صدر میکنه، یه نسبت اندماجیه، این نسبتی که دو طرف مرکب در هم ادغام شدن، یکی شدن. بعد خودش بالا گفتی که انها فی قوت الکلمت الواحده، انگار که توی جمله ناقصه یه کلمه واحده اصلا جمله نیست. همینو میخواد توضیح بده. فهیئت الجملت ناقصه تدل علی نسبت اندماجیه. میگه هیئت جمله ناقصه داد برای یک نسبتی، نسبت بین طرفین میکنه که این نسبت اندماجیست. یعنی چی؟ خودش توضیح میده. اندماج یعنی ادغامی، ادغام شده است، در هم تنیده شده است. خودش توضیح میده، میگه که ای یندمج فیها الوصف بالموصوف على نحو یصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا و حصتا خاصا. خب نسبت اندماج رو توضیح میده، میگه که ای یندمج یعنی ادغام میشود در فیها، فیها به کجا میخوره؟ در این نسبته وصف بالموصوف، یعنی ادغام میشود وصف در موصوف یکی میشن. علا نحوه به صورتی که یسبح المجموع، مجموع وصف موصوف در جمله ناقصه، یسبح المجموع مفهوما واحدا خاصا، یه مفهوم واحد و خاص و متشخص میشه و حصتا خاصه و یک در واقع تحسس خاصه ای پیدا میکنه. تحسس حالا اینجا اون اصطلاح خاص اصولی منظور نیست، منظور همون تشخص و تحققه. این تحقق خاصی پیدا می‌کنه دیگه، واحد هم هست. من اجر تلک اجر ذالک تکون الجمله ناقصه فی قوت الکلمه المفرده. دوباره اینو تکرار کردم، میگه به خاطر همین مطلب که نسبت در جمله ناقصه نسبت اندماجی است، جمله ناقصه در قوه کلمه مفرده است. خب اما جمله تو تامه و اما جمله تو تامه فهیه تدل علا نسبت غیر اندماجیه. یه جمله تامه دلالت بر نسبت غیر اندماجی میکنه، یعنی اینطور نیستش که مثل جمله ناقص طرفینش در هم ادغام شده باشن. یبقى فیها الطرفان متمیزین احدهما عن الاخر. میگه که توی این نسبت غیر اندماجی باقی میماند دو طرف از هم متمایز، یکی از دیگری، احدهما از دیگر. و یکون امام الذهن شیئان بینهما ارتباطان. و در واقع اینطوری هست که ذهن ما اینطوری میبینتشون، یکون و امام ذهنی، در برابر ذهن ما اینها دو شیئی هستن که بینشون یه ارتباطی برقرار شده، کل مبتدع و الخبر، مثل مبتدع و خبر. خب البته این تعریفی که ایشون فرمه، حالا یه جلاس الان مطلب ادامه شد متن و ساعت بعد میکنم، ولی من نقطه ارز بکنم این تعریفی که ایشون از جمله تام میکرده که در واقع نسبت غیر اندماجی است. درسته نسبتش غیر اندماجی است، یعنی مثل جمله ناقصه نیست که اینها کل کلمت واحده بشن. اما اگر یادتون باشه توی منطق خوندید حقیقت قضیه حملیه، حقیقت قضیه در آن این همانی میان موضوع و محموله. این همانی میان موضوع و محمول یعنی چی؟ این خیلی مهمه. این توضیح که ایشون اینجا دادن میگه یکون و امام از ذهن شیئان بینها ما ارتباط، در مقابل ذهن ما انگار اینه دو چیزن که بینشون ارتباط برقرار شده. این همانی و وحدت که توی حتی نه اتحاد، وحدت، اتحاد یعنی دو تا چیزن، این دو تا چیز با هم یک ارتباطی دارن، این میشه حرفی که آقای سر میزن. اما تو منطقه خوندید که حقیقت قضیه این همانی میانه در واقع موضوع معموله. نگاه کنید به بحث حمل، اقسام حمل، اونجا قشنگ مفصل توضیح داد. هم آقای مظفر نگاه کنید، هم دانشمند تو بذار حالا اینجا مطلب هست دقتی بفرمایید. خب یه استراحتی انجام بدید، ساعت 10:02 است، 10:10 تشریف بیاری که آقای اخلاقی هم برای ما 5 دقیقه روزه بخونن. بسته نباشید. الحمدلله. سلام.